مدلوم به عنوان یک کسی که بیشترین حقوق رو میگیره و از شما بهترین خونه ها رو داره، یا نمیدونم اتومبیلش فلان، یعنی واقعا ترور شخصیت تا اون حد ایجاد شده. امیدوار هستیم که ملت شریف ایران اسلامی ما این خادمان دلسوز، این شخصیت های صدیق و ارجمند که همه سرمایه وجودیشون رو آوردن به صحنه انقلاب و با دادن خون سرخشون، جان عزیزشون، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بیمه کردن که انشالله زمین ساز ظهور حضرت حجت ارواحنا له الفدا قرار گرفتن، قدر این مسئولین رو بدان
انشالله. آقای ترقی جناب‌عالی، هم ضمن اینکه دیدگاهتون رو درباره این نزاع بین دو نگاه، دو جریان، اسلام التهاتی و اسلام فقاهتی می‌فرمایید، اشاره داشتن آقای حشمتی به نقش شهید بهشتی در موضوع اصل ولایت فقیه، شاید بشه گفت از نگاه دشمنان این جرم نابخشودنی شهید بهشتی باشه که اصل ولایت فقیه رو ایشون در قانون اساسی گنجانده. در این باره و درباره نقش شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی به طور کلی بفرمایید.
خب حضرت امام در واقع وقتی که توانستند با رژیم گذشته برای مقابله با رژیم ستمشاهی در واقع مبارزه بکنن و جایگزین رژیم ستمشاهی رو در کتاب حکومت اسلامی خودشون در سال 48 مشخص بکنن، طبیعتاً این اداره کشور و شکلگیری یک نظام جدید به عنوان نظام جایگزین رژیم ستمشاهی نیازمند به این بود که شاکله این حکومت و الگویی که این حکومت میخواد به جهان ارائه بده در برابر لیبرال دموکراسی غرب کاملا مشخص باشه. تئوری در واقع ولایت فقیه، یعنی حاکمیت شخصی عادل، فقیه، اسلام شناس، مسلط بر نفس، مدیر و مدبر و عادل برای یک جامعه، این تئوری است که وقتی که پردازش میشه، تبیین میشه و تشریح میشه برای انسانهای در واقع منصف، میتوانه برتری در واقع نظام حکومتی اسلام رو بر دیگر نظامهای موجود جامعه و جهان در واقع کاملا نشون بده. لذا تفکر شهید بهشتی که در واقع برخواسته از همون اندیشه اسلام ناب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، تفکری بود که در برابر اسلام التقاطی، اسلام آمریکایی، اسلام ارتجاعی کاملا برتری خودش رو میتوانست نشون بده و بچه تمایز خودش رو کاملا در واقع بیان میکرد. این نوع تفکر خب در تدوین قانون اساسی بسیار مؤثر بود. اولا تسلط شهید بهشتی بر مبانی دینی و اسلامی و ابعاد در واقع سیاسی اسلام به گونه‌ای بود که خب در مدیریتش در مجلس خبرگان قانون اساسی خودش رو نشون داد، به گونه‌ای که حتی آیت الله منتظری که اون زمان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود، اداره جلسه رو به شهید بهشتی میداد، چون میدید که شهید بهشتی در اداره جلسه و تسلط بر موضوعات از ایشون برتره.
قدرت استدلالی که در ابتدا اشاره کردید،
قدرت استدلال ایشون، قدرت تبیین مسائل، جا انداختن اصلا موضوعات مورد نظر حضرت امام در مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی، تسلطش بر قوانین دیگر کشورها و اصل قانونگذاری اصلا، خوب اینا خیلی تبحر می‌خواست، خیلی در واقع توانمندی می‌خواست و لذا شما می‌بینید که در همون مجلس خبرگان قانون اساسی شخصیت‌های ملی‌گرا، شخصیت‌های دارای اسلام التقاطی، دارای اسلام لیبرالی، امثال اینها همه اونجا اظهار نظر می‌کنن، اما هیچ کدامشون نمی‌توانن به پای استدلال شهید بهشتی برسن و شهید بهشتی کاملاً می‌توانه در واقع اون اسلامی رو که مورد نظر حضرت امام هست، اسلام سیاسی که می‌توانه کشور رو اداره بکنه و قانون اساسی که می‌توانه الگو و سرمشق برای جهان اسلام امروز باشه رو در واقع میتوانه تدوین بکنه، تنظیم بکنه. و این ویژگی در شهید بهشتی حقیقتا ما در درسایی که توفیق داشتیم ایشون میدادن، هر هفته پنجشنبه ها مواضع رو، مواضع حزب رو درس میدادن، اما این مواضع حزب در واقع همون اساره اسلام بود. اساره اسلام رو اگر ما میخواستیم در بیاریم توی همین کلاس ها ایشون به نحو بسیار مطلوبی خلاصه کرده بود تمام اسلام رو از بعد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعتقادی در کلاس مواضعش، و واقعا نشون میداد که چقدر ایشون مسلط بر این موضوعات است. بنابراین شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی حقیقتا میشه گفت که نقش اول رو ایشون داشتن و با کمک بسیاری از شخصیت ها توانستن یه قانونی رو وضع بکنن که تا امروز توانسته انقلاب اسلامی رو در مسیر رشد و پیشرفت و تعالی در واقع یاری و مدد بکنه، و هنوز که هنوز هست بسیاری از در واقع ظرفیت‌های قانون اساسی مورد بهره برداری در کشور ما هنوز قرار نگرفته، و یقینا اگر به این قانون اساسی به طور کامل بتونه جامعه و کشور ما عمل بکنه و مجلس و دولت مردان اون رو به صورت عملیاتی به طور کامل در بیارن، من فکر میکنم که سعادتمندترین کشور در دنیای کنونی خواهیم بود و پیشرفته ترین قانون اساسی است که در واقع میتوانه کاملا لیبرال دموکراسی غرب رو به چالش بکشه در ابعاد مختلف، و چون مبتنی بر دین و اسلام در واقع تنظیم شده، ابعادش تا سالهای سال میتوانه جوابگوی نیاز امروز بشر باشه.
متشکرم آقای حشمتی. یک سوالی که مطرح هست، واکنش و رویکرد مرحوم شهید بهشتی نسبت به هجمه هایی که به ایشون میشد و در راستای ترور شخصیت که صحبت کردیم علیه ایشون انجام میشد، رویکرد ایشون و واکنش ایشون و رفتار ایشون با دشمنان خودشون، با گروه‌های مختلف، طیف‌های مختلف که بسیارشون بعدا به عنوان منافقین هم شناخته شدن، چگونه بود؟ چه مراحلی داشت رفتارهایشون و نهایتاً رسید به اون نقطه‌ای که ناچار شدن دشمنانشون دست به ترور فیزیکی بزنن؟
مجدداً حضور همه شنوندگان عزیزی که دنبال می‌کنن ویژگی‌های شخصیتی این شخصیت معنوی و روحانی انقلاب اسلامی، یار امام و یاور ملت شریف ایران اسلامی رو عرض میکنم که برخورد شهید مظلوم آیت الله بهشتی با دوستان خب بگونه‌ای بود، با دشمن بگونه‌ای، که هر دو باز به یک جهت میومد و اون جهت در واقع رشد و هدایت انسانها بود. ما جناب آقای حسینی در رابطه با بزرگترین وظیفه ائمه اطهار، امامان معصوممون، داریم که از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که حالا در آستانه سالگرد شهادت امام هم هستیم در 25 شوال، می فرمایند که بزرگترین وظیفه امامان، امامان معصوم و رهبران دینی، رشد و تعالی جامعه است. انسانها رشید بشوند، آگاه بشوند، اون مسیر سعادت انسانی خودشون رو پیدا بکنن، حالا یا دشمن یا دوسته. مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی یک بار از سوی ساواک، از سوی رژیم شاه، مأمورین امنیتی اون روزگار، در سال 1341-42 در اوج مبارزات مردم قم و حضرت امام که قیام کرده بودند، از سوی ساواک مجبور به عزیمت به تهران میشن، از قم تشمیرن تهران. خب اونجا که بودن در قم، در یک دبیرستانی هم، دبیرستان حکیم نظامیشون، به دانش آموزان زبان درس میدادن، در قالب تدریس زبان جوانان رو تربیت میکردن. بعد وقتی که بعد از 1349 ایشون از خارج از کشور عزیمت کردن به ایران، باز دست از مبارزات خودشون بر نداشتن، فعالیت‌های علمی، فرهنگی و سیاسی و مبارزات خودشون رو با رژیم منحط شاهنشاهی داشتن، که در این مدت چندین بار توسط ساواک دستگیر و روانه زندان شدن. مرحوم شهید بهشتی زندان رو تجربه کردن بارها، که بالاخره حالا در آذر ماه 1357 هنوز انقلاب به اوج پیروزی خودش نرسیده بود، مردم در وسط صحنه بودند، در کف خیابون بودند، هر روز راهپیمایی بر علیه رژیم بود، امام فرمان دادن، فرمان حضرت امام خمینی برای تشکیل شورای انقلاب اسلامی به ایشان، به شخص خود شهید
رئیس مزید. شورای انقلاب شدن.
بله بعد از پیروزی انقلاب. در هر حال من حالا عرضم اینه، ایشون همونطور که برادر عزیزم استادمون جناب آقای ترقی اشاره کردن، از همرزمان شهید مجمع آیت البهشتی، ایشون در مجالس و محافل دینی به صورت قوی شرکت میکردن و با اون دید نافذ خودشون نه تنها مباحث اخلاقی رو مطرح میکردن، یعنی بحث اقامه نماز در اول وقت. خود جنابالی بارها شاید شنیده باشین که یکی از ویژگی های شهید مظلوم آیت الله بهشتی این بود که اول وقت نماز بخونیم. به جوانان درس اخلاق میدادند که دوری از غیبت و تهمت و ارشمون زن و گمان و سوء زن و این حرفا. و من یادم به عنوان یه جوانی که شاید من 23-24 سالم بود، ایشون در مجالس دعا شرکت میکردن در دانشگاه تهران، خودشون دعای کامل میخوندن. خیلی حرف بودین، ایشون دعای کامل میخوندن، با اون روحیه معنوی عشق میریختن و این تأثیرات بسیار زیادی داشت، لذا دوستان رو اینجوری آگاه میکردن. و بالاخره در خصوص دشمن، ایشون هیچ وقت در سخنرانی هاشون در مهدیه تهران، جناب آقای حسینی، من به شنوندگان عزیزی که یادشون میاد در مهدیه تهران اون روزگار ایشون سخنرانی هایی داشتن که هیچ وقت به دشمن با کلام زشت و بیادب تو که اشاره فرمودن آجای ترقی، با استدلال مواضع دشمن رو هم در طیف منافقین، هم در طیف لیبرال ها، هم در طیف سلطنت طلب ها، هم در طیف افرادی که بی تفاوت نسبت به انقلاب بودن، ایشون با یک صلابت و استواری، با یک کلام زیبا سخنرانی می کردن و حقیقتا با اون اخلاق خوشی که داشتن. بعضی ها فکر کردن که مرحوم شهید بهشتی یه انسان بسیار مثلا عبوس و اصلا اینطور نبودن. همه اینا پاسخگویی است به دشمن و دوست. من باز این خودم دیدم که مرحوم شهید بهشتی در یه جایی که میخواستن استراحت بکنن در صحن دادگستری، در یه محلی زیر سقف، لباساشون هم در آورده بودن، اما حتی متکا زیر سرشون نذاشتن، همین بازوی خودشونو گذاشتن. شاید این عکس رو بعضیا دیده باشن،
عکس مشهوری شده
که استراحت میکردن. بسیار انسان متواضع بودن، در این حال یک رهبری آگاه، فرزانه، دلیر، شجاع، مدیر، مدبر، که همه اینها رو جناب آقای ترقی فرمودن که در اصل پنجم قانون اساسی برای رهبر میشناسیم. و بالاخره امام راحل فرمودن بهشتی خود یک ملت است.
متشکرم آقای ترقی. اگرچه محل شهادت شهید بهشتی در حزب جمهوری اسلامی بوده، جایی که ایشون به عنوان معبد ازش یاد کرده، ولی خب شاید بشه گفت یکی از بخش‌های مخفول از ویژگی‌های شخصیت ایشون و فعالیت‌های ایشون در مدت زمان کوتاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. علت تأکید ایشون بر فعالیت تشکیلاتی و به عنوان یکی از مدافعین تشکل سیاسی چی هست و اون تعبیری که جناب عالی در ابتدای برنامه اشاره کردید، تحزب مطلوب، به چه معنا هست؟ شهید بهشتی در این باره چه نگاهی داشته؟
اشاره خیلی خوبی کرد. واقعا این بعد شهید بهشتی هنوز هم برای جامعه ما و نسل جوان ما خیلی روشن و تبیین نشده. شهید بهشتی اعتقادش بر این بود که اصولا رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی بدون کار تشکیلاتی و تحزب مطلوب و خداپسندانه امکان پذیر نیست و جامعه اسلامی اگر بخواد به اهداف خودش برسه، اولا باید جامعه رو در واقع به یک قدرت تحلیل بالای سیاسی برسونه، بینش سیاسی مردم باید در نظام اسلامی بالا باشه تا فریب حیله ها و مکرهای دشمن رو نخورن. اگر بخواد امر به معروف نهی از منکر در جامعه استمرار داشته باشه، لازمش این هست که نیروهای تشکیلاتی و حزبی به صورت تشکیلاتی این کار رو همیشه دنبال بکنن که جلو هر گونه فساد، تباهی و از بین رفتن ارزش ها و کمرنگ شدن ارزش ها در جامعه گرفته بشه. اگر بخوایم ما کادرسازی لازم رو برای اداره انقلاب داشته باشیم، این حزب هست که باید کادر و نیروی مورد نیاز اداره کشور رو تربیت بکنه. اگر بخواد اعمال حق حاکمیت ملت صورت بگیره، یعنی ملت بتوانن مشارکت سیاسی در اداره کشور داشته باشن، بخواهن نظارت بکنن بر عملکرد قدرت و حکومت در جامعه، باز هم این تحزب هست که میتوانه این کار رو انجام بده. لذا شهید بهشتی کاملا یک فرد معتقد به کار حزبی و تحزب اسلامی بود، منتها حزبی که معبد باشه، حزبی که در واقع فعالیت در اون تشکیل و در اون حزب مثل عبادت در واقع خدا باشه، حزبی که به دنبال قدرت و به دنبال در واقع حزب بازی و بازی‌های سیاسی اینها نباشه، حزبی باشه که نظام اسلامی رو تقویت بکنه، ارزش‌های اسلامی رو حاکم بکنه در جامعه، حزبی که در واقع پشتیبان ولایت فقیه باشه، حزبی که پشتیبان رهبری در نظام اسلامی باشه و زمینه سبقت در خیرات رو، سبقت در واقع فعل خوب و عمل صالح رو در جامعه بتوانه فراهم بکنه. این خب به نظر میرسه که دیدگاه بسیار ارزشمند شهید بهشتی بود. به همین خاطر توانست بسیاری از شخصیت‌های والا مقام کشور رو مثل مقام معظم رهبری، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، امثال اینها رو در درون این حزب در کنار همدیگه قرار بده و من فکر بکنم که در واقع این بعد در واقع کار تشکیلاتی و حزبی شهید بهشتی که سلوحه احزاب اسلامی و احزاب معتقد به ولایت فقیه در جامعه ما قرار گرفته، میتوانه منشأ برکات بسیار زیادی در جامعه ما باشه و اگر احزاب اسلامی ما الگو بگیرن از روحیه تحزب و تفکر حزبی شهید بهشتی و حزب خودشون رو منطبق بر اون در واقع دیدگاه ها بسازن و بنا بکنن، یقینا میتوانه جامعه ما در مسیر در واقع تحقق کامل اهداف و آرمان های انقلاب قرار بگیره. یک نکته بسیار ظریفی که من در واقع فکر میکنم نباید از کنارش بگذاریم، خب در رابطه با مخالفین شهید بهشتی، من یادم هست هر وقت که ما گله میکردیم آقا چرا شما در برابر این مخالفین موضع نمیگیرید، حرف نمیزنید، ایشون یک کلمه میگفت: ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا خودش دفاع میکنه از کسانی که اهل ایمان هستند و به او ایمان آوردن. و واقعا در برابر فریب خوردگان جامعه صبر و حلم بسیار عظیمی ایشون داشت. خب خیلی ها می آمدن فوش می دادن، تو سخنرانی مجلسه رو به هم می زدن، سخنرانی ایشون رو به هم می زدن، شعار علیه شهید بهشتی می دادن. بارها من خودم در بعضی از این سخنرانی ها شاهد بودم که عده‌ای فریب خورده طرفدار بنی صدر می آمدن علیه شهید بهشتی شعار می دادن، بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی، از این قبیل شعارها می آمدن می دادن و این مظلوم با متانت با حلم این فریب خوردگان را تحمل میکرد، اما بعد با استدلال جواب همه اینها رو میداد. یکی از نامه هایی که به نظر من نسل جوان ما و سیاسیون ما، نخبگان جامعه ما حتما به اون خوب هست توجه بکنن، نامه ایست که ایشون و یارانشون به حضرت امام نوشتن در گله از جریان لیبرالیسم و سکولاریسم در کشور.
نامه‌ای که به دو بینش معروف شد.
بله، به دو بینش مطرح شد که بالاخره الان ما در برابر دو تا بینش جامعه ما قرار گرفته.
امروز هم کاملا
همون رو ما معنا داریم می‌بینیم که دو تا بینش، یکی اسلام واقعا آمریکایی، یکی اسلام لیبرالیسم و به دنبال تفکر سکولاریزه کردن کشور هست، یکی اسلام ناب محمدی و اسلامی که در واقع می‌خواد دین حد اکثری رو در جامعه تحقق ببخشه. امروز هم دعوای ما همین دعواست. اون روز هم شهید بهشتی به حضرت امام میگفت بالاخره ما در برابر این دوتا اسلام قرار گرفتیم و امام اسلام حد اکثری رو تأیید کردن، امام اسلام ناب رو تأیید کردن، اسلام آمریکایی رو ترد کردن، اسلام سکولار رو ترد کردن. این نامه در واقع نشون دهنده قدرت تحلیل شهید بهشتی و آینده نگری شهید بهشتی از فتنه در واقع آینده انقلاب اسلامی است که امروز ما درگیرش هستیم. دو جریان تکلیفشون رو بالاخره با انقلاب و با راه امام و خط امام باید روشن.
خیلی متشکرم. ما دو تا یک دقیقه فرصت داریم، نکته پایانی و جنبندی عزیزان رو میشنویم. ما حشمتی خدمتتون هستیم.
ترور ناجوان مردانه شهید مظلوم آیت الله بهشتی در تاریخ اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، ترور مردان بزرگی که یاران صدیق امام بودند و در حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند، در شامگاه هفتم تیر ماه 1160 تهران رو لرزون، نه تنها تهران، ایران رو لرزون، بلکه همه اندیشمندان و فرهیختگان و کسانی که دغدغه خدمت به مستضعفین و انسانهای ارزشی رو داشتن لرزند. من در اون روزگار، حالا این آواری که اومده بود بر سر شهید مظلوم ما و این شهدای عزیز، و بالاخره ما در گلزار شهدای بهشت زهرا در اون قطعه 28 ایشون ملقب شدن.
متشکرم.
روح ایشون شاد باشه، راهشون پررهرو.
آقای طارقی، یک دقیقه نکته پایانی.
بهشتی ها می توانن انقلاب رو به ثمر برسونن. اندیشه بهشتی می توانه ما رو به تمدن نوین اسلامی که فرایند انقلاب اسلامی ماست می توانه ما رو برسونه. سیره شهید بهشتی باید در مسئولین ما تبلور پیدا بکنه. حلم و صبر و بصیرت و کارآمدی و بینش سیاسی امثال شهید بهشتی است که میتوانه سرمشق و سرلوحه کار مسئولین نظام ما قرار بگیره تا فریب دشمن رو نخورن و سازش ناپذیری شهید بهشتی با استکبار جهانی، با نفاق، با الحاد، در واقع باید امروز سیره عملی همه مسئولین کشور ما باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای حشمتی و جناب آقای ترقی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. یک بار دیگه یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یاران ایشون در فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی رو گرامی می‌داریم. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
آنچه تقدیم حضور شما شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو گفتگو شد، گفتگوی روز بود با موضوع بررسی علل دشمنی عمیق منافقین با شهید بهشتی و تلاش برای ترور شخصیتی ایشان. خدمت شما عرض کنم که در هفته قوه قضاییه قرار داریم و امروز هم خاصه روز قوه قضاییه هست. این روز رو گرامی می‌داریم. کار و تلاش در عرصه احقاق حق مظلومان و عدالت گستری خدمتی است بس ارزشمند و ستوده، و آنگاه که این خدمت عظیم در مسیر خدایی و مطابق با احکام و تعالیم دین بومین اسلام باشد، در حقیقت تلاشی است الهی که رنگ و نشان از ذات احدیت و صفات خداوند دارد، چرا که خداوند باری تعالی خود بزرگ دادگر و عادل است و دادگاه عدلش عالمیان را فراگیر. و امروز هم که روز هفتم تیر هست و سال روز شهادت معمار دستگاه قضایی، مجاهد نستوه و مجتهد متفکر، شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهیدان والا مقام و 72 یار با وفای ایشان، یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم.
از هجوم شوم تزویر هنگام شد در کربلای هفتم تیر، خونی که جاری بود در رگ‌های خورشید در آسمان گل کرد با فریاد تویی، بویی بهشتی در فضای شهر پیچی، هفتاد و دو آینه در حیرت نشستن، آینه در آینه شد جانهای عاشق، از فرط حیرت ناگهان در خود شکستن. شد جلوه‌گر افسانه ققنوس و آتش، روزی که در سرای عاشقان ریخت، آن روز در هجران گلهای بهشتی باران خون از چشمهای آسمان ریخت. فریاد تاریخ، خون شما شد رمز ایثار و شهادت، ای جاودان یاد شما در یاد تاریخ، خون شما شد رمز ایثار و شهادت، ای جاودان یاد شما در یاد تاریخ.
درود بر شما، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. خیلی خوشحالیم که در این عصرگاه آدینه با شما همراه هستیم. امروز متعلق هست به حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف. امیدواریم که در جمعه بسیار نزدیک، جمعه باشد که مولای من و ولی نعمت من امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنند و چشمان ما به جمالشان منور شوند. موعد شرعی اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:45 دقیقه هست. از همه شما خوبان التماس دعا داریم، دعوت میکنیم به ویژه برنامه اذانگاهی در بارگاه دوست توجه کنید که موضوع این برنامه مهدویت و انتظار هست، منجی و موعود در ادیان و بشارت هاست. الهی سینه ایده آتش افروز، الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر جا هستید التماس دعا.